بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاجاب زنده دار، تاریخ 13/6/1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دو نکته باقی موند از بحث احتیاط، به خصوص بحث احتیاط در عبادات. نکته اول این هست که شیخ اعظم قدس سره از شهید اول رضوان الله علیه نقل میکنن که در ذکرا، در بحث قضاء فوائد، در اونجایی که احتمال انسان میدهد که نماز مثلا نمازشو به جا آورده و به حسب ظواهر شرع درسته، ولی احتمال میده شاید خللی درش باشه، آیا در اینجا میتواند احتیاط کند یا مستحب است احتیاط کند و دو مرتبه مثلا اون نماز رو بخوانه، ولی اون که به حسب ظواهر شرع و قواعد و ضوابط حالا تمام. اینشون فرموده است که بله، این مشروع، لمجرد احتمال خلل فیها موهوم. بعد برای اثبات این مشروعیت استدلال فرموده شهید اول به چند آیه شریف، آیات داله بر تقوا: فاتقوا الله ما استطعتم و اتقوا الله حق تقاته، یا والذین یؤتون ما آتاو و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. خب از ما سبق روشن شد که این استدلال از شهید اول قدس سره علی وجهی میتونه تمام باشه و علی وجهی لا. اگر ما بگیم که در عبادات، در عبادت قصد قربتی که شرط هست، قصد امتثال امر نیست، مطلق قصد قربته، هر جا شد قصد امتثال امر بشود خیلی خوب، هر جا نشد راهای دیگه وجود داره، مثل قصد احتمال امر، قصد احتمال محبوبیت یا قصد محبوبیت، اینا هم اگر کسی عملی رو به این قصدها انجام بدهد عبادت محقق میشه، که اگر این حرف رو زدیم قهرن احتیاط در باب عبادات امکان پذیر میشه دیگه، عبادات مشکوک هم احتیاط درش امکان پذیر میشه، چون به امر احتیاج نداره. اگر این مبنا رو مقایل بشیم، فرمایش شهید اول درسته که میفرماید فتقوا الله حق تقاته، فتقوا الله ما استطعتم و امثال اینها، همه اینها قابل تصویر دیگه، هر جا کسی نمازشو خونده و احتمال میده شاید مثلا وضوش اشکال داشته، با اینکه به حسب ظاهر شرع اشکال نداشته، تقلید از مجتهدی میکرده، حالا مجتهد بعدی که آمده احتیاط میکنه مثلا در بعضی از اون، با البته اون که فتوا میده که اون قبلی ها درسته به خاطر لاتوات و امثال ذالک، ولی در این حال احتمال میده شاید این فتوا درست نباشه، شاید این استنباط من درست نباشه. خب میتواند اون نمازها رو، چون احتمال میدهد که امر به اعاده داشته باشه، اگه واقعا درست نباشه امر به اعاده داره، اگر واقعا درست نبوده و وقت گذشته امر به چی داره؟ قضا داره. خب به احتمال امر میتونه بیاره، تقواست، خودش اینم یک شعبه ای از تقواست و با احتمال امر و به داعی احتمال امر بیاره عبادت میشه و درست. اما اگر نه، ایشون مثل اون مستشکل در ذهن شریفش این بوده که نه، این ما قصد احتمال امر میخواد، اگر این در ذهن شریف ایشون باشه، استدلال به این آیات درست نیست، بی غیر محله است. چرا؟ برای که این آیات داره میگه هر جا تقوا هست اونو به جا بیار، نمیگه کجا تقوا هست کجا تقوا نیستش. مثل اینه که شما مثلا شک میکنید که کسی که فاقد الطهوره اینه، یه جا قرار گرفته نه آب هست نه مایسه و تیمم و به هیچ کدوم نیست. خب اینجا مسئله است که مطروح در افق دیگه. آیا اینجا بر اون نماز واجبه یا واجب نیست؟ شما بگید چون آیه فرموده فتق الله مستطعتم، نماز بی وضو بی طهارت بی تیمم و بی وضو بخون. به این آیه نمیتونیم بر اون تمسک کنیم. اول کلامی که این اصلا تقوا هست یا نیست؟ اگر نماز مطلقا فی کل شرائط مشروطه به طهارت حدثیه هست، خب بله این دیگه تقوا نیست. بنابراین چون اینا کبراست و کبرا صغرا رو معین نمی کنه، این رو علمان تقوا حس و بحث می کنه. اما کجا تقوا هست کجا تقوا نیست؟ و وقتی شما گفتید که در اتیان عمل و صحت عمل شرط است قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، اگه اینو گفتید خب اینجا نمیشه تقوا بخرد. مثل اونجاییست که فاقد الطهورینه و دلیل گفته که کسی که فاقد الطهورینه نماز مشروط به طهارت است. بنابراین حالا من عرض میکنم این تطور مقام عظیم مرحوم شهید اول قدس سره ارتضا میکنه که ما کلامه ایشون رو حمله بر صحت بکنیم و بگیم انشاءالله ایشون هم اون همون مبنا رو قبول دارن که مطلق آوردن به قصد احتمال امر و یا محبوبیت این عبادت به اون محقق میشه، فلذا استدلال و مخبه این آیات هم تمامه. اما اگر بگیم نه قصد قربت به من قصد امتثال امر هستش، خب قرآن این استدلال تمام نیست. اشکالش نزدین همون اشکالیست که قبلا میگفتیم اگر از حسن عقلی بخوایم امر مولوی رو کشف کنیم یا از وجود ثواب بنن بخوایم وجود امر رو کشف کنیم، اون امرای مکشوف همون اشکالایی که در امرای مکشوف بود بعضیش اینجا هم که به صراحت قرآن فرموده فتق الله و امثال اینها این وجود داره. من هنا زهره که اوامر احتیاط هم همینجوره، یعنی ادله و روایاتی که امر به احتیاط فرموده است اگر فرض کنیم که بخوایم با اونها احتیاط رو درست کنیم و مبنامون این باشه که در نماز قصد قربت و قصد امتثال امر لازمه، الاشکال الاشکال اونا صغرا درست کن علا ایاله بر ما نیست. بله؟
ظاهر لومه اینه که شما قصد قربت و قصد امتثال امر
میگه در ذکرها فرموده
اگر قرینه
باشه بر ما. چون میدونید که شهید اول شهید ثانی و ما به تعداد کتابش کای فتوا داره، یعنی اگه 7 تا کتاب فقهیشون داره بیان و ذکر و لمعه و چیزهای دیگه، در بعض مسائل به تعداد این 7 تا فتواهای مختلف فرموده. خب حالا اینجا نمیشه مثلا فرمایش رو در لمعه که شاید آخرین تصنیفاتشون باشه باید ببرمونجا. حالا علایه این یک حمله بر صحتیست که روی مقام شامخ ایشون عرض میکنم. اگر شما میخواد دلتون نمیخواد این کارو بکنید، خب
یه حمله بر صحت دیگه شم همونه که شیخ انصاری فرمود که احتیاط رو بیایم اینجوری معنا
بکنیم. بله نکته دوم، نکته دوم این هستش که بر اساس اختلاف دو مبنایی که گفتیم که آیا قصد قربت قصد امتثال میخواد یا نه، قصد امتثال اگر میخواد به قصد امتثال هم یعنی قصد هم، مبنای شیخ اعظم رو اختیار بکنیم در پاسخ و حل مشکله یا نه. بر اساس این مبانی در مقام افتاء برای عوام فرق میکنه. اگر اون مبنای اول رو اختیار بکنیم بگیم نه اینجا که امر نیست قصد امتثال هم میخواد بکنه، ولی از باب این که در قصد قربت قصد احتمال امرم اگه بکنید عبادت محقق میشه، قصد محبوبیت هم بکنید عبادت محقق میشه، اگر این مبنا رو اتخاذ کردید تو رساله عملیه جاهایی که اثبات نشده باشد و میخواد احتیاط فتوا بدید که این کار از باب احتیاط خوب انجام بده، حق نداره فقیه در رساله عملیه بنویسد این مستحب است. این دلیل نداره، بلکه برای اینکه احتیاط انجام بشه او باید مقید کنه، بگه این کار رو به داعی احتمال محبوبیت احتمال ام بیار، به رجاء محبوبیت یا به رجاء اینکه لعل ام داشته باشه بیار، باید با این قید مقید به این قید در رساله ذکر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ام که نداره که بگیم مستحب، نمیدونیم ام داره یا ام داره. شخصم وقتی که امن ندارد او باید به چه قصد بیاره تا عبادت بشه؟ به رجا، به احتمال محبوبیت، به این شکل باید بیاره، به احتمال وجود امن. اگه قصد امن بکنه که تشریح کرد، پس باید به قصد احتمال امن بیاره، به قصد محبوبیت. این موارد رو باید اینجوری تو رساله بنویسه و به عوام بگه. ولی اگر گفتیم که نه این قصد امر لازمه و تخلص را به راهی که شیخ اعظم فرموده رفتیم، یعنی گفتیم چی؟ گفتیم در اینجا از احتت ها می فهمیم چون به عبادت نسبت داده شده و این ممکن نیست، به دلالت اقتضا می فهمیم یه امری به عبادت شده، یعنی عبادت و این عبادت رو بیار، پیکرش رو بیار، قصد قربت لازم نیست، این امره قصد قربت درش محفوظ نیست. وقت بعد وقتی این امره درست شد، حالا میتونه به قصد اون امر بیاره و عبادت بشه. اگه این راه رو گفتیم، بله فقیه میتونه در رساله عمل بنویسه این عمل مستحب است. چرا؟ باید یه امر داره، امر داره، چون این عمل مستحب است. اون وقت مکلف و اون عامی برای خاطر اینکه میدونه این بالاخره امر قربی و عبادیه، قهرن مستحب به قصد استحباب میاره، میشه عباده. بنابراین فقیه در مقام افتا باید توجه بکنه به این مبانی که چگونه مبناش چیه و بر اساس او. فلذا گاهی از کتب فتوا بعضی ها عظمت اون مشت اعدام مفتی رو به دست میارن به خاطر همین نکات فنی که مین اعمال کرده. این معلوم شد آدم ملاییست و به ظرائف و دقایق بحث توجه داره از تعبیراتش، حتی این تعبیراتی که حالا ولو برای عوام یه بوده، یه جمعیزه الازهر، یه جمعیزه از ظاهری که بگه الاقوا، میگه الاشبه، همه اینا بر اساس یک مبانی است که وقتی میگه اقوا فرق میکنه با اونجایی که میگه الازهر یا میگه الظاهر و امثال اینه یا میگه الاشبه، اینا با همیگه تفاوت میکنه. حالا اینجا که مهم است این است که فردای قیمت یخشو نگیرن. چون چه گفتی مستحب بود؟ چه داری گفتی مستحب بود؟
این شاهده عرض من گفتم این خودش نشونگر اینه که این اصلا احتیاط اصطلاحی که آرون خواستن درستش کنن و شبهه تو شبهه حضوبیش همچنان باقی مونه نیست. این راه دیگه است که اگه واقعا این راه تمام بشه این اشکال مرحوم آخو وارده.
پیوسته دیروز هم عرض کردم، حالا من عرض میکنم، من نمیدونم جواب اون سوال بنده رو شما چی میدون. آیا در این مواردی که بالاخره اخبار احتیاط هست و به مسلک شیخ معنا میکنیم و میگیم این پیکرم امر داره و مستحبه، آیا اون این که این شبهه وجوبیه هست ولو شبه دوران امر بین وجوب و کراهت، آیا این از بین میره؟ یعنی دیگه ما واقعا شبهه وجوبه نداریم یا داریم؟ یعنی در این موارد تسلیم میشه واقع اگر هرچی هست دیگه پاک میشه؟ نه شما اینو جواب شما اینو از این عبور نکنید. ما کار داریم به این آخر. ما از شما ما از به این کار داریم. شما از شما سوال میکنید. نه میدونم فتوا به استحباب میده درسته. اما باز شبهه وجوبیه اینجا هست، یعنی احتمال وجوب و کراهت رو میدهد یا نمیده. به عنوان احتیاط استحباب رو فتوا میده، به عنوان ذات این عمل، به عنوان ذات این عمل مردد است اینش وجوب و کراهت.
به عنوان احتیاط معنا نداره. مرحوم شیخ بودی که فتن معنیش اینه که اگر امری دائر شد بین وجوب و کراهت، خود اون ذات عمل برای من اشاره محبوبه دیگه. ما مردد نیستیم بین وجوب و کراهت، ما میدانیم اون ذات عمل محبوب مولاست. قصدم بشم که از اون رایی که خودتون توضیح دادیم مرحوم شیخ خواسته درستش کنه دیگه. اصلا ما مردد نیستیم بین شبهه وجوبی از خود این نفس مفتی از بین میره.
و به عبارت اخرى دلیل احتیاط که هست، میگه این امری که مشکوک است، به عنوانی که مشکوک الوجوب و الکراهه هست، میگم مستبیار مشکوک الوجوب و الکراهه هست، در این ظرف داره میگه دیگه. اما اون حکم به عنوان چیه؟ به عنوان ذاتی که مشکوک بودن درش مأخوذ نیست. پس بنابراین و به فتوای و به نظر مرحوم امام رضوان الله علیه که یک اینجا هم یه ابحاثی است که من دیگه اونها رو حذف کردم، چون جاهای دیگه مفصل گفته میشه، اینجا دیگه لازم نبود انقدر اونها رو حال بیاریم اینجا و تفصیل بدیم. آیا حکمی که بر روی عنوانی از اون عنوان سرایت میکنه به عنوان آخر یا به معنون آخر، یا رو معنون یا رو عنوان باقی میمونه؟ همون بحثایی که در اجتماع امرؤ اینجا گفته میشه. اگر به این عنوان رفته گفته العمل المشکوک کونه واجبا او مکروها فأت بهی، به ذات اون عمل، اون عمل رو بیار، خود پیکره رو بیار، آیا این باعث می شود که اون عمل من حیث هو و هو بدون قید المشکوک کونه واجبا او مستحبا یا واجبا او مکروها حکم پیدا بکنه، همین حکم روش برن، یا اون سر جا خودش باقی میمونه؟ بنابراین یا شما باید قائل باشید به انقلاب، به این که بگید در این موارد ولو بدون شبهه بوده بین وجوب و کراهت، اما بعد از این که ما به ادله احتیاط برمیخوریم و اینجوری معنا میکنیم که شیخ معنا کردن، دیگه یقین میکنیم که در واقع وجوبی نیست و یک حکم بیشتر نداره و اون استحبابه، وقتی میشه همون تسلیم. ولی اگر گفتید نه اون سر جا خودش محفوظه و با این تلافی نداره، اگه این مطلب رو گفتید هم احتیاط ممکنه اینجا و اون دیگه فرمایش مرحوم آقای آخوند و منطبه اهو ملن بزرگان، این تمام نیست که میگن اینجا احتیاط ممکنه، این دیگه احتیاط دیگه اسمش، اون معلومه وظیفه چیه و داری همون میاری، این دیگه هم بمیره. بله احتیاط در حقیقت اینجا نسبت به اون امر واقعی مشکوک نسبت به اون احتیاطه، نسبت به این ادله احتیاط نه، اینجا امر روشن است و همون رو داریم احتیاط میکنیم و امتثال میکنیم.
فرقی
با احتیاط مستحب چیزی هست؟ بله این احتیاط اصلا احتیاط مستحبه.
میخوام که ابرز مسائل مستحب اینجاست.
بله
بعد آقای میلانی فرمان که احتیاط اصطلاحی حتما نباید، حتما باید احد محتملات طرفه مستحبی باشد تا ما بگویم این جوریه، یعنی اگر حتی مبنی شیخ رو هم در جواب قبول نکنیم، حتی مبنی شیخ با فهد درست کرد قبول نکنیم، در اونجایی که محتمل بین وجوب و کراهت است و احتیاط رو امکانش رو تصور بشیم، اگه بخواییم فهد رو بیدیم میگه نمیگیم مستحبه،
میگیم
بری نیست، خب یه حتی مبنی شیخ هم درست نکنیم بازم میگیم مستحبه.
نه 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 مستحب است، اما به چشه باید قید بذاره به دعایی
اشکال رو دفع کنید. فرض بفرمایید مثلا اشکال قصد قربت رو به این دفعه بکنید که بگید قصد قربت اصلا قصد
بله همون بله از همون راه بله اون راه با چی بله اون راه چی بود؟ این بود که عمل رو به دایی احتمال ام بیاری، به دایی محبوبیت بیاری. پس شما باید
پس به صاحب منتوا گفت نه به فهده دیگه رسائل توضیح داد، مثلا صاحب منتوا شروع گفت مثلا همین که ما این میبینیم نه به دایی فهده، اصلا این هم نه
اون که رای شیخه.
نه
بالاخره اون رای شیخه. ببینید را اون آقای منتقا هم رای شیخ رو داره میره، مون تا شیخ رضوان الله با تتمه که در کلامش فرمود در حقیقت راه رو جاده رو صاف میکنه برای احتیاط حقیقی کردن با یک با این گله با این هیله با این طریقه. ایشون این قسمت رو توجه نکرده ولی همون رای شیخ رو توضیح داده. اما اگر اون مبنای اول رو گفتیم اونجا میگیم عبادیت شدن عبادت به چیه؟ به اینکه به دعای احتمال ام بیاری یا به دعای محبوبیت بیاری. پس باید فقیه بگه این عمل رو به دعای محبوبیت یا به دعای احتمال ام یا به رجاء اون مستحب بست بیاری. موضوع مستحب رو چی قرار بده؟ اون عمل رو به دعاییه و به ادعای احتمال قرار بده. و حال این که خب بعد حالا شیخ اشکالشونه، ولی با این که این چنینیه ما میبینیم خیلی از فقها سیره فقها و اهل فتوا این نیست که تقلید بکنن. این یک در یک اشکالیست به قوم که شما با این که این چنینه و میدونیم این راه راه ما بود در کلمات شما که دیده نشده، شما چرا نیومدید تقلید بکنید؟ باید تقلید میکردید. فرموده عبارتشون هم بخونم و من هنا یتجه و من هنا که ما احتیاط رو اینجوری معنا کردیم من جدید کردیم یتجه الفتوا به استحباب هذا الفعل و ان لم یعلم المقلد مقلد کون هذا الفعل ما شک فی کونها عباده و لم یأت بها بداء المحبوبیه. لزوم نیست بگیم بدای من ولو اريد بالاحتياط في هذه الاوامر معنى الحقيقي وهو اتيان الفعل لا احتمال المطلوبيه ولم لم يجوز اينو گفتیم لم يجوز للمجتهد ان يفتي باستحبابه الا مع التقييد باتيانه بداء الاحتمال و تقييد كن حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيره اهل الفتوى على خلافه غیر نمی کنن تو کتاباشون تو رساله عملیشون. این آقای آغازی هم قدس سر و تبعیت از شیخ فرموده و همین مطلب رو همیشون فرموده که ما بل لابد من تقیید اتیانی بکنی به رجاء المطلوبیه و علیه فیشکل الامر فی ما حکی عن المشهور من الفتوا باستحباب العمل الذي يحتمل وجوبه من غير تقييده باتيانه من غير تقييد اتيانه بكوني بدا احتمال المحبوبيه در نهایت الافكار. خب حالا این البته یک توجیهی داره خیلی از مواردش، یعنی این توجیه من تو ذهنم اومد که دفاع از مشهور بکنیم و فتوای فقها بکنیم و اون اینه که اینها ممکن از راه اخبار منبلغ میگن همه این مواردی که شما احتمال میدهید، تمام این موارد که احتمال میدهید مشمول اخبار منبلغ است، چون معمول این موارد یا روایت ضعیفه داره یا یه فتوای فقیه در قبل داشته یه جوریه که حالا بعدن که در اخبار منبلغ انشاءالله وارد میشیم روشن میشه که بعض این چه دایره وسیعی رو قائل شده. وقت اینا میگن وقتی اخبار منبلغ شامل میشه اخبار منبلغ مونا ازش استفاده استحباب کردن، بنابراین این قید نمیخواد، این اول مستحب. ممکن است بسیاری از فقها ها و وقای ازام که این تقیید رو نکردن از این باب باشه و گلایه شیخ اعظم یا مرحوم آغازی ها از اون بزرگواران قابل توجیه باشه به این بیانی که گفته میشه. خب این بحث ما راجع به احتیاط پایان یافت و چون آقایون به مناسبت وارد بحث روایات منبلغ شده اند گفتیم اگر جای بحثش اینجا نیست و این باید به عنوان یک فصل جدای مستقل بحث بشه، چون خودش یکی از ابزار استنباط و من حجج الواقعت فی طریق الاستنباط هستش، استنباط احکام استحبابیه، فلذا باید جدا اونجا بحث بشه تا حقش شناخته بشه به نحوه دقیق و درست. اما بالاخره حالا اینجا چون بحث شده و آقایون اینجا مطرح برمودن تبعیت میکنیم از بزرگان. حالا امروز چون روز آخر بحثمون هست و دیگه بحث های تفصیلیشو امروز نمیرسیم، امروز بسنده میکنیم به اینکه روایات این باب رو یه مروری بکنیم که از نظر سندی هم بحثش رو عرض کنیم تا اینکه انشالله آماده بشه برای بعد از تعطیلات که انشالله 14 ماه محرم الحرام موافق با 17 هم اگه امکان مهر می شود که در خدمتون خواهیم بود اگر عمری باقی باشه و خدای متعال توفیق به من امکان چه سبب مهر میشه؟ حالا نمیدونم حالا چه دوم بر چقدر اشتباه بزرگی شد نمیدونم این 17 همی تو ذهن من بود مال چی بود بله خلاصه 14 هم ماه محرم دیگه چون 12 هم که این خدمت شما ارسابت که حالا شهادت امام سجاد سلام الله علیه هست و آقایون لابد برای او و رضا 13 هم برای اینکه بتونن فرصتی برای برگشتن باشه دیگه 14 هم که شنبه ظاهرا میشه دوشنبه است باید 14 هم خوبه این شاید باید
در مدرسی با اعتبار قصد همون
مناسبه
که
فهمیدید
کافیه
بیشتر نمیخواد نه دیگه کافیه دیگه بقیش هم فرمود به فقه ان شاء الله در خیر
شیخ به
مسائل خاتمه تا شروط احتیاط یه شروطی میدن ولی اینجا کفایت
میکنه این مقدار دست
میاندرج اجمالی و نه که گفتم قصد وجدی هم قصد وجد گفتیم لازم نیست همونطور که در فقه بیان شده قصد قربت هم که معناش همینه اونجا از لام استفاده میشه بیش از این نیسته. خب صاحب وسائل قدس سر رو در ابواب مقدمات عبادات قبل از شروع در بحث طهارت و ایناش خب میشون ابواب مقدمات عبادات دارن. در باب 18 از ابواب مقدمات عبادات کل این روایات مربوط به من بلغ رو ایشون جمع کرد و در جامع و احادیث شیعه هم در باب نهم ظاهرن ایشون هم اونجا جمع برد. عنوان باب رو صاحب وسائل این قرار داده باب استحباب الاتیان به کل عمل مشروع ربی له ثواب عنهم علیهم السلام. به کل عمل مشروع، این مشروع میخواد دیگه محرم نباشه، حالا یه امری محرمه میدونیم اجا دیگه، حالا یه روایت ضعیفی هم داره میگه اونجا رو نمیدونم، نمیخواد بگه حتما مشروعه به این معنا، چون با خبر ضعیف که نمیشه با کلو عمل مشروع از کجا مشروعه، مشروعیتش به چیه، این مشروع در مقابل این است که این حتما محرم باید نباشه، اونی که میدونیم محرمه ولو اخباری در بارش وارد شده باشه این چون اون فایده نده. روی یده و ثوابون عنهم علیهم السلام. خب ایشون در ذیل این باب 9 روایت رو ذکر فرموده. روایت اولا محمد ابن علی ابن بابویه یعنی صدوق فی کتاب ثواب الاعمال عن ابی عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر، بعضی نسخ خیر رو نداره، علا شیء من الخیر رو نداره، علا شیء فعمله او یا و عمله او بعضی به نسخ اختلاف نسخ شیء بله آقا بله دیگه اونجا حالا نوشته فعل مصدر علا خیر، من بله او شیء من الثواب علا خیره، بعد تو ذهنم هست که جاید بعضی جام شیء باشه. فعمله کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. این روایت اول. این روایت از نظر سند خب علی ابن بابه محمد ابن علی ابن بابه که صدوق روشنه، پدر ایشون هم که همینطور از اجلا و ثقات اصحابن، ان علی ابن موسی، این علی ابن موسی علی ابن موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر الکمندانی است. این مسجد رضاییه که آقایون نمیدونم میدانم کجای قم هست، میدان سعیدی داریم، اونجا یه مسجد رضاییه ای هستش. اینجا سابقا یکی از روستاهای قم بوده، قمی خود عقب در زیر قم مسجد جامع و این طرف ها بوده، یه فاصله داشت. اینجا یه رودخانه، یک رودی رد میشده، یک یعنی جویی رد میشده، بهش میگفتن، ما هم که بچه بودیم نگفتن یه آنگاه میگفتن که جوب کمندون. و این آقا اینا مال همین این روستا بودن، اینجا بودن که کمندانی بهش میگفته میشه. حالا هم شاید اون مثلا اون جوب باشه، حالا روش چیز کردن رو جوی جوب کمندان کمندانی. خب ایشون توصیق واضحی نداره، فقط در معجم رجال الحدیث فرموده هو احد العدت الذین یروی محمد ابن یعقوب عنهم. محمد ابن یعقوب کلینی در کافیز یعنی فقط عدت من اصحابنا عدت من اصحابنا، نجاشی در رجالش این عدت من اصحابنا رو فرموده، مراد که نقل میکنه از خود کلینی که یکی از اون افراد عدت من اصحابنا همین علی ابن موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر الکمندانی. پس از کسانی است که داخل در اون عده ای است که محمد بن یعقوب کلینی از اونها نقل روایت میکنه. و همچنین ایشون از مشایخ صدوق هستش، در امالی مجلس 89 حدیث 1 اونجا صدوق از ایشون نقل حدیث کرده بلا واسطه، بس از مشایخ صدوق هم میشود. ولی ما فعلا در کتب رجال برای ایشون توثیقی نداریم، توثیق خاصی وجود نداره. در کامل و زیاره و در تفسیر علی ابن ابراهیم هم وجود نیست که اون مرویون ان همون سلاسه و اینا نیستن، چون خیلی این طبقهش متأخر از اونا هستش. پس بنابراین فعلا برای اینکه اثبات وثاقت ایشون رو بکنیم راه فعلی نداریم، تا بعد یک مطلبی عرض بکنم که ببینیم چطور. بعد ایشون نقل میکنه از احمد ابن محمد. این احمد ابن محمدی که اینجا هست مردد است بین احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر دو از ثقات اصحابنا هستن. هم میتونه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه به قرینه خود علی ابن موسی ابن کمندانی که ایشون از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی نقل روایت میکنه فراوان، و هم میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه به قرینه علی ابن الحکم که راوی بعده و مرویون ان هست، چون احمد ابن محمد ابن خالد برقی اصلا راوی کتاب علی ابن حکمه. اسناد سندش رو در نجاشی بنا نگاه کنید، راوی کتاب علی ابن الحکم احمد ابن ابی عبدالله برقیه. پس بنابراین به قرینه راوی میتونه احمد ابن عیسی باشه، به قرینه مرویون ان میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر کدوم هم باشن اینجا مشکلی نداره. ان علی ابن الحکم، این علی ابن الحکم معرکت الآرائه به جوری که مرحوم شهید صدر در بحوث فی شرح العروه شاید 4 صفحه 5 صفحه راجع به این علی ابن الحکم معطل شده، چون در روایات متعددی علی ابن الحکم هست و ما 4 عنوان داریم که علی ابن الحکم در کتب رجالمون، علی ابن الحکم الانباری اینجوری که انبن ابو الکشی. البته از عبارت کشی در میاد که این آدم معروفی بوده، علی ابن الحکم الانباری. 2 علی ابن الحکم ابن زبیر نخعی، این هم شیخ و هم نجاشی هر دو عنوان کردن ایشون. 3 علی ابن الحکم الکوفی، پس الانباری النخعی الکوفی این سوم. این سومی که علی ابن الحکم الکوفی باشه انونه الشیخ و قال فی حق علی ابن الحکم الکوفی ثقته جلیل القدر له کتاب اخبرنا بهی به این کتاب جماعتون ان محمد ابن علی ابن حسین بابوی که همی صدوق باشه ان ابی ان محمد ابن احمد ابن هشام ان محمد ابن سندی انهو باز و رواه محمد ابن علی یعنی هم محمد ابن علی ابن بابوی قمی ان ابی و محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن ولید که استادشه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد انهو. بنابراین تا حالا ما سه تا انباری گفتیم، تو این سه تا انباری فقط این سومیه توثیق داره. ببخشید سه تا علی ابن حکم گفتیم، از این سه تا علی ابن حکم ها این سومیه فقط توثیق برش هستش، اون دوتای قبلی توثیق نداره. یه چهارمی هم داریم، علی ابن الحکم ابن مسکین. این علی ابن حکم، علی ابن الحکم ابن مسکین در کتب رجال اصلا عنوان نشده، فقط یه روایتی در تهذیب هست اونجا توش علی ابن الحکم ابن مسکین. آقای خوی قدس سر رو فرموده است در مجمع رجال حدیث این زارن تصحیف باشه، این باید سند این علی ابن الحکم عن الحکم ابن مسکین این تصحیف شده، چون الحکم ابن مسکین ما داریم، علی ابن الحکم عن الحکم ابن مسکین باشه، پس اون اصلا ثابت نیست که همچه عنوانی وجود داشته باشه. مهم همین ستاست. اگر کسی بگه این عنوان مراد داره بینه اون کوفی که توثیق داره و بین اون دوتایی که توثیق ندارن، خب همه سندها که علی ابن الحکم درش باشه ساقط میشه از وجیه. اما اگر اومدین این نکته که اینقدر معرکت الآراء شده و روش دارن بحث میکنن آقای شهید صدر اینقدر اینجا معطل شده، برای همین که آیا راهی داریم که بگیم اینی که در روایات همین علی ابن حکم کوفیه بگیم انصراف به این داره، یا بگیم مثلا این ستا سه نفر نیستن اینا همه متحدن یه نفره، تعابیر راجع به اون مختلفه. گاهی گفتن هم انباری بوده هم کوفی بوده هم نخعی بوده، این به خاطر از طایفه کذا بوده نخعی بهش میگفتن، چون در کوفه مثلا مدت زندگی کرده کوفی بهش میگفتن، الانبار بوده اصلش مثل الانبار بوده بخود، مثل افرادی که میگن آقای فلان یزدی اصلا یزدم ندیده، اون جدش فلان یزد بودن اومدن تهران دیگه، اینا اصلا تهران دنیا اومدن، اینا میگن هم فلان آقای یزدی، گاهی اینجوریه دیگه. یا ما ها مثلا ما پسفند اسم اون جهرومیه دیگه، پدرمون از جهروم اومده، قوم ازدواج کرده با بچه‌های قومونه، حال به ما میگن مثلا جهروم، حالا تو نسل ما هم تو جهروم میمونه دیگه، حالا ممکنه جهروم هم کسی ندیده باشه. پس بنابراین اینا با هم قابل جمعه. اون وقتی قرائنی آقای خوبی اقامه خواسته بفرماید که این یک نفرن، ایشون قائل به اتحاد ایناست و میفرماید یکی قرائن رو اقامه میفرماید. مثلا من جمله از قرائن اینه که نجاشی علی ابن الحکم زبیر نخعی رو عنوان کرده، علی ابن الحکم زبیر رو، و شیخ هم در رجالش عنوان کرده، ولی به فهرست شیخ که نگاه میکنیم فقط علی ابن حکم کوفی رو گفته. خب اگه اون یکی هم غیر این میدونه است و کتابم که خب باید توی کتاب فهرستش هم چکار میکرد میگفتی، این که در فهرست فقط به این اکتفا کرده اونو نگفته، تو رجال اون عنوان گفته اینو نگفته، این دلیل برای از اونو یه نفر میدونسته و الا باید اینا تکرار میکرد دیگه، اونم میگفت اون را هم بیان میکرد. و امثال این قرائن ایشون اقامه کرده که مراجعه میفرمایید به مجمع رجال الحدیث و کلمات آقای خوری آقای سعد در اونجا. من نکته که میخوام اینجا عرض بکنم که حالا ممکنه به درد بخوره اینه که ما اگه به اصل کتاب مطالب مراجعه نکنیم گاهی یه نکته هایی از قلم میفته، از ذهن انسان میفته. اینجا از همون جا هست که تو کتاب ها معمولا گفته نشده و نفرمودن. شما اگر به خود اقبال مراجعه کنید، اقبال سید ابن طاووس، سید ابن طاووس رضوان الله علیه همین روایت رو نقل میکنن از صدوق. ایشون عبارت سید ابن طاووس رضوان الله علیه اینه: فسوف نذکر احادیث مسنده عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحه و عمل بها ف فانه یظفر به فضلها. نذکر احادیث مسندن عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحه و عمل بها فانه یظفر به فضلها. این یه پیش مقدمه ایشون داره میگه. خب این میخواد بفرماید که این روایاتی که این احادی مطالبی که من تا کتاب اقبال ادعیه کذا نمازها دعاها چه اینا رو نقل میکنن، اینا پیش میخواد بگه که مشمول این روایات من بلغه، با دل گرم برید انجام بدید و خودتون رو محروم نکنید، چون مشمول این روایات. بعد میفرماید که وقد قدمناها فی اول المهمات، میگه این حرف من اول مهمات رو بردم، اول کار اینو دارم به شما ذکر میکنم، برای این که چی؟ برای این که اهمیت بدید به این مستحباتی که میگم، به این دعاهایی که میگم، به این نمازها، به این روزه ها اهمیت بدید. نه این اینا بعضیش سند نداره، نمیدونیم چجوره، اینجوری نبود، اینا اول کار دارم میگم برای این که دلتون قرص بشه و به تعبیر ایشون این فضائل و ثواب ها و این چیزایی که در این برای اینا هست از شما، از دست شما نرود. انما اعددنا هاونا فی المراقبات فمن ذلک. حالا میگه فمن ذلک، حالا اولین روایتی رو که میگه اینه، فمن ذلک اننا روینا و اسنادنا الی ابی جعفر ابن بابوی رضوان الله علیه من کتاب ثواب الاعمال فی ما رواه به اسناده الی صفوان ان ابی عبدالله علیه السلام، که اینجا هم صفوان دیگه روایت صفوان علیه السلام، انه قال من بلغ او شیء من الخیر فعمل بهی کان له اجر ذلک و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و صلی الله علیه و آله لم یقل هو. بعد روایت بعدی رو ذکر میکنه که از کافیه و روایت بعد، سه تا روایت رو ایشون ذکر میکنه. اگر از این عبارت ایشون که فرموده نذکر احادیث مسنده عن الثقات، عن الثقات یعنی چی؟ یعنی تمام سند صحیحه، چون میخواد چیکار کنه؟ میخواد دلگرمی به ما بده که بعد ما اون مستحبات که بعدن میشه سندش خیلی تمام نیست با دلگرمی انجام بده. خود اینم این روایاتی که میخواد ذکر بکنه، بعض من وقع سند بعضشون معلوم نیست یا ثقه نیستن یا بلان نیستن، خب چه دلگرمی ما میده؟ پس ظاهر عبارت این است که ایشون میخواد این روایاتی رو که ذکر میفرماید بفرماید کل من و قرف سند ثقاته. یکی از اونه که الان در این سند واقع شده چیه؟ همین کمندانیه، علی ابن موسی ابن فلان کمندانی. پس بنابراین ما از راه فرمایش ایشون میدونم دو، این که ایشون میگه همین علی ابن حکمی هم که تو این روایت وارد شده ثقته، این علی ابن حکم هم در اینجا ثقته. ما قبلا عرض کردیم که توثیقات جناب علی ابن جناب ابن طاووس، علی ابن موسی ابن طاووس، این این توثیقات ایشون حجت است. چرا؟ برای خاطر این که شواهدی هست که ایشون در زمانی میزیسته که وضعش نظیر وضع خود شیخ طوسیه، یه خورده کم رایته، و خیلی از اون اصول اربعه ما و رجالهای مهم ما اینا به دست ایشون رسیده میشه. انشاءالله حالا امروز دیگه نمیرسیم بخونیم، روایت بعدی رو که انشاءالله خواهیم خون، اونجا ایشون روایت بعدی از هشام ابن سالمه عن الحکم ابن عن الحکم ابن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم، روایت سوم همین باب. ایشون این روایت سوم که نقل میکنه از هشام ابن سالم از کلینی، بعد ذیلش اینجوری فرموده، فرموده که وجه و وجد ناهاز الحدیثی اصل هشام ابن سالم رحمه الله عن الصادق علیه السلام. اول روایت از کافی نقل میکنه به اسنادی از محمد بن یعقوب کلینی، بعد میفرماد و وجدنا هذا الحديث في اصل هشام بن سالم رحمه الله عن الصادق علیه السلام. پس این اصول به اصل هشام بن سالم دست ایشون بوده. میگه همین روایتی کلینی به سندش از هشام داره نقل، من تو کتاب خود هشام دیدم، کتاب هشام معلومه. بنابراین هشام، بنابراین علی ابن طاووس، سیدنا علی ابن طاووس رضوان الله علیه از کسانی است که این کتب قدما رجال و حدیث و اینا بسیارش پیش ایشون بوده و نقل میکنه. عرضم کردم این کتاب سعد و سعود داره ایشون که گلچین کرده، به اندازه یک کتاب قطوری است، سعد و سعود اسمش گذاشته. از کتابی که الان نامی از اونها نیست، خبری از اونها نیست، ایشون مطلب نقل کرده. بعضی از مستشرقینی که در این کارا کار کردن یک کتاب قطوری نوشتن، کتابخانه سید ابن علی ابن طاووس. خب پس علی ایشون از کسانی است که یعتمد و علی، اینکه آقای خود این فهم اینا متأخرینن، اینا اجتهادیه، اینا به درد نمیخوره، اصلا این وزان، این همون وزان شیخ طوسی است که شما میفرمایید خودش حجته، وزان نجاشی که میفرمایید خودش حجته. و اینا شواهد، اگه تتبع کنید از این جور شواهد در کلمات ایشون میبینید که خود این اصول بلوش بوده. یکیش همین جاست که داره میگه اصل هشام بن سالم بلو من هست و من این روایت کلینی رو در همونجا خودم دیدم. بنابراین ایشون داره اینا رو توصیف میکنه. بنابراین ما کمندانی رو میتونیم بگیم از این راه توصیف میشه. این علی ابن الحکمی هم که در این روایت وارد شده میتونیم بگیم ایشون توصیف کردن همین علی ابن الحکم رو. بنابراین از این راه بگیم این روایت معتبر است. صلی الله علی محمد و آله.